أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی از نکات دیگری که در روایتی رو که جلسه گذشته خدمتون خوندم بود و به اشاره ازش گذشتیم این بود که بعد از این که فرمود که یملع الله عز و جل به الارض نورن بعد ظلمتها، زمین که پر از ظلمت است تبدیل به نور می شود، عدلا بعد جورها، زمین که پر از ظلم و ستم است تبدیل به زمین عدل می شود، و علما بعد جهلها، و زمین بعد از این که پر از جهل و نادانی است پر از علم و فهم و حکمت می شود. در مورد ظلم و عدل قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، تکرار نمی کنم. در مورد علم و جهل رو هم به همون شرح خدمتتون میگم. همچنان که معنای جور این نیست که ظلم و ستمی که در جهان حاکم خواهد شد از اعصار گذشته بیشتر باشد. شاهدش این قسمت بعدی است که می‌فرماید که زمین بعد از این که پر از جهل و نادانی شد، به وسیله امام زمان علیه السلام پر از علم خواهد شد. قطعا و یقینا معنی این سخنی نیست که علم انسان‌ها قبل از ظهور حضرت یا مقارن ظهور حضرت از دوران گذشته هم کمتر باشد، چون علوم بخش مختلفی دارند. یک بخشش بحث‌های متافیزیکی اعتقادی و بالاخره مباحث مربوط به الهیات است. شکی نیست که اون چرا که در گذشته وجود داشته با اون چرا که الان وجود داره، گویی گذشته جهل بوده و الان علم هست. اون چه که در عصرهای بعدی هم وجود خواهد داشت این گونه نیست که الهیات از بین برود، دیگر دلیل بر وجود خدای متعال یا راهی برای شناخت خدای متعال وجود نداشته باشه. بنابراین همچنان که سیر علم اقتضا میکنه که علم پیوسته رو به رشد، تکامل و رویش باشه، الهیات هم همین گونه است. از زمانهای گذشته آثار فیلسوفان و حکمای قبل از اسلام، بلکه قبل از میلاد رو نگاه کنید با اونی که الان وجود داره. اون چرا که در الهیات در حوزه اسلامی در قرن دوم، سوم، چهارم اتفاق افتاده رو نگاه کنید، با حال مقایسه کنید. بزرگان از متکلمین، بلکه فیلسوفان در گذشته در قرونیات شده نسبت به حالا مقایسه بشوند، گویی کودکانی بودند، در کودکستانها درس می‌خوندند، اگرچه در عصر و زمان خودشون بسیار شخصیت‌های بزرگ و کم نظیر یا بی نظیر بودن. در حوزه فیزیک هم همینطور. مثلا در علوم، حالا بازم یه بخش دیگری، حالا الهیات نیست ولی علوم دینی است، مثلا فقه رو نگاه کنید. بالاخره فقهی رو که در گذشته دور کل اطلاعات فقهیشون در قرن سوم چهارم یک جلد کتاب 200 صفحه بوده، این تبدیل شده است به یک دوره کتاب 44 جلدی. پیداست که علم فقه هم گسترش پیدا کرده. اصول الاصول و الوصول و العلم الاصول یک کتاب یک جلدی بسیار کوچک و مختصر هست، تبدیل به چندین جلد کتاب شده است، بلکه هر بحثی و هر فصلی از این و هر اصلی از اصول تبدیل به کتاب‌های مختلف شده. پس چه در حوزه علوم دینی، چه الهیات، چه علوم شرعی همینطور گسترش پیدا کرده و الان نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. در گذشته انگار چیزی نمیدانستن و الان میدونن، چنان که در روایات هست که رب حامل فقه لمن هو افقه من. فقه در اینجا فقه به معنی عام است، نه فقط فقه خاص. چه بسیار کسانی هستن که اصول و مبانی و اشارات و لطائف علمی رو و فهم و درک و حکمت را برای کسانی نقل میکنن و منتقل میکنن که اونا از اینا عالم تر هستند. یعنی کسانی که راوی حدیثند این روایت رو برای کسانی نقل میکنن که اونها اعلمن به معنای اون حدیث، چنان که کسی که راوی فیزیک است اونم همینطور، چنان کسی راوی علوم دیگری مثلا علوم اجتماعی روانشناسی به مانند اینها باشن اونم همین گونه است. یعنی همچنان که از گذشته تا الان علم رشد پیدا کرده به بعد هم خواهد بود و کسی نمیتواند بگوید و اگر بگوید هیچ دلیلی و شاهدی ندارد که بگوید همینطور که ما ادامه پیدا میکنیم فقها دیگه از علم فقه هیچ اطلاعی نخواهند داشت، از علم اصول هیچ اطلاعی نخواهند داشت، از فیزیک، از شیمی، از ریاضیات، از علوم دیگر پزشکی هیچ اطلاعی نخواهند داشت، بگونه که علم از بین می رود. این که می فرماید که بعد از این که زمین جهل مطلق حاکم است به وسیله امام زمان تبدیل به علم مطلق می شود. این جهل مطلق نه این که از زمان ما هم کمتر وجود داشته باشه، کتابها رو بسوزانن، کتابها رو بسوزانن سر ششم، چون آدم هایی که این کتابها رو نوشتن و می نویسن و فهمیدن وجود دارن، مگر اینکه کسی فکر کنه که نسل انسان به طور کلی منقرض می شود یه انسان جدیدی خدای متعال خواهد بسازه، این از زمان حضرت آدم و حوا تازه دوباره شروع شود. هیچ کس هم چنین حرفی نمی زنه، برفرض کسی هم چنین حرفی بزنه این شاهدی وجود نداره و اگر نسل انسان منقرض می شود دوباره به این آسانی، اینجا دیگه انسانی که استعداد و قابلیت دریافت وحی و مخصوصا تعبیرها و تعبیرهای دقیق وحیانی رو اونچه را که امام زمان قرار بیان کنه داشته باشه رو اصلا به این راحتی به وجود نخواهد آمد. بنابراین همچنان که علم داره گسترش پیدا میکنه، این علم بعد از این که به نهایت گسترشش رسید وقتی با عصر امام زمان علیه السلام بسنجیم، گویی علم با همه گسترش جهل بود، مجموعه اطلاعات حق و باطل بود، مجموعه گزاره‌های صادق و کاذب بود. در زمان امام زمان علیه السلام حق حاکم می شود، حق در حوزه اعتقاد، حق در حوزه اخلاق، حق در حوزه اعمال، حق در حوزه شناسایی جهان، شناسایی موجودات، نظریات دقیق و متواقع در حوزه ها و گستره های مختلف علمی اتفاق می افته. و الا این سخنان معنای دیگری نخواهد داشت. ببینید یکی از این دو راه رو، یکی از این دو احتمال رو باید بپذیریم. یک احتمالش اینه که همین علمی رو که در عصر زمان ما هست به طور کلی از بین برود، منقرض بشود و انسان ها برای اینکه جهل مطلق حاکم باشد، انسان ها هیچ اطلاعی نداشته باشند، امام زمان علیه السلام بیاید اینا را از این جهل مطلق خارج کند، به علم مطلق برساند. این یک احتمال، هیچ شاهدی وجود ندارد، بلکه خلاف شواهد بسیار هست، بلکه اقتضای انسان و اقتضای علم این است که پیوسته گسترش پیدا کند. انسانی که چیزی نمیداند به این آسانی عالم نمی شود، ولی آدم عالم عالمتر می شود به خاطر این که مسئله داشتن یعنی عالم بودن. بنابراین کسی سوال دارد و در پی و جستجوی یافتن پاسخش هست که اون سوالات سوالات علمی باشد، یعنی مبانی علمی داشته باشد، زمینهای علمی داشته باشد. ولی کسی که هیچ گونه اطلاعی در حوزه نداشته باشه هیچگاه سوالی هم نخواهد داشت. چنان که اگر مثلا برای کسی که تو کوه ها زندگی میکنه گوسفنداشو میچرونه، از او سوال کنیم به نظر شما درون اتم چه اتفاقی میفته، اتم چی هست، کل درونش، او در مورد حوزه درون اتم هیچ سوالی ندارد، هیچگاه به ذهنش نمیرسد که آیا در درون اتم مثلا علیت حاکم هست یا علیت حاکم نیست. حالا اگر علیت حاکم نیست به این معناست که اونجا اتفاق وجود داره؟ اصلا از این سوال ها براش مطرح نیست. چرا براش مطرح نیست؟ به خاطر اینکه علم ندارد. سوال، پرسش، جستجو کردن، این از آثار علم است. علم است که سوال جدید به وجود می آورد. بنابراین همچنان که پیوسته علم انسان رشد پیدا کرده تا به زمان ما رسیده، الانم که پیوسته در حال رشد است، 3 سال دو برابر می شود، 3 سال دیگر دو برابر می شود و همینطور به زمان امام حجت صلوات الله و سلام علیه که برسیم، علم رو نسبت به گذشته نگاه بسنجیم، هیچ عصری مانند عصر قبل از ظهور نیست به لحاظ علمی. اما اگه همین علم رو نسبت به عصر امام زمان بسنجیم، هیچ عصری این اندازه جاهلانه نبوده است. سرش هم اینه که در گذشته مردم یک نمیدانم دانستن، میدانستن و داشتن و اونی که من از این عالم سردر نمی آورم، یک ندانستن بود، اگرچه ندانستن بسیار بزرگی است. اما در عصر بعدی گفتن که ما خدا را هم نمیدانیم، پیامبر را هم نمیدانیم، قیامت را هم نمیدانیم، سه تا نمیدانم به وجود آمده است. ولی امروزه در تک تک موجودات احتمالات وجود داره، در تک تک حوزه های علمی سوالات بسیار و نمیدانم های بسیار هست. بنابراین تعداد مجهولات انسان یا تعداد پرسش ها و پرسش هایی که فعلا پاسخ خودش رو پیدا نکرده در هر عصری نسبت به عصر قبلی بیشتر است. مسائلی رو که الان وجود داره با اینکه مسائل عصر گذشته حل شده است و پاسخ داده شده است، نسبت به سوالات گذشته انگار سوالی باقی نمونده، اما خود این عصر پرسش هایی رو تولید کرده است که ده ها برابر پرسش های عصر گذشته است. هر عصری نسبت به بعدش همین گونه است. کسی کلاس اول که میره تعداد پرسش های اندکی دارد، کلاس دوم که رفت پرسش های کلاس اولش دیگه حل شده است، اما یه پرسش های دیگری که هم کمن هم کیفن گسترده تر و بیشتر هست مطرح می شود. وقتی کلاس سوم که رسید اون پرسش های کلاس دوم حل می شود، ولی یه پرسش های جدید ایجاد می شود. بنابراین در مورد کلاس پنجم یا مثلا کسی دیپلمشو گرفته میتونیم بگیم که این انسان تمام پرسش های گذشته را حل کرده است، نسبت به پرسش های گذشته هیچ گونه ابهامی براش وجود ندارد. بنابراین علمش نسبت به همه عصرهای گذشته یا مراتب و کلاس ها و پایه های گذشته بیشتر است. سخن درستی است، اما در این حال اینی که تمام پرسش های گذشته را حل کرده است آیا پرسشی جدید ندارد؟ تعداد پرسش های گذشته را ضرب در چندین و چند کنید پرسش های جدید خواهد شد. پس هر عصری نسبت به گذشته پرسش های جدید، سوالات جدید، مجهولات جدید و در نتیجه جهل گسترده تری دارد، جهل تفصیلی دارد. اما در این حال نسبت به همون عصر گذشته که این جهلش بیشتره، اگه سوالات اونها موضوع باشد و مورد بحث باشد، تمام سوالات عصر گذشته رو میداند و اطلاع دارد، به گونه ای که از سنخ سوالات و گذشته اگه چیزی براش مطرح بشه هیچ کدام براش مجهول نیست، تمام برای او معلوم است. پس هم معلوم است هم مجهول است، معلوم است و عالم است و اعلم است نسبت به گذشتگان، بخاطر این که همه را حل کرده است. اما در این حال حل اونها پرسش های جدید ارائه کرده که نسبت به اینها جاهل است و نادان هست. و همینطور هست وقتی کلاس دوم نسبت به اول دو برابر سه برابر سوالش بیشتره، کلاس پنجم ده برابر بیست برابر، فکر کنید که هزار سال بعد از این تعداد پرسش هایی رو که انسان ها باید حل کنن و حل نکردن به مراتب بیشتر است نسبت به همه پرسش هایی که از زمان آغاز آفرینش انسان در کره زمین مطرح شده است و پاسخش حل کردن. در حوزه پزشکی تمام پرسش های ابن سینا چه بود، تمام راه حل های او چه بود، تمام درستی و نادرستی های او هر چی که بود، امروز تمام اونها حل شده است. اما در این حال سوالات جدیدی مطرح شده است که هم دقیق‌تر است، هم جزئی‌تر است، هم عمیق‌تر است. به این خاطر که میتونیم بگیم که این انسان‌ها جاهلند، چون سوالات بسیاری رو پاسخ ندارند و اگر ازشون بپرسی میگن نمیدانیم، یا اگر بگویند میدانیم میگیم میگن احتمالاً این گونه است، شاید این گونه باشد، بسا این گونه است، ممکن است چنین و چنان باشد. مقصود از این که زمین رو جهل فرا میگیرد نه این است که دیگر انسان ها فقه بلد نباشند، ریاضی بلد نباشند، جبر بلد نباشند، مثلثات بلد نباشند، یا مثلا الهیات فلسفه و عرفان بلد نباشند. نه، همه اینا رو بلدند، تمام اون چی رو که پیشینیان میدانستن بلدند، تمام پرسش های گذشته مطرح بوده، تمام اینها راه حل پیدا کردن، اما به خاطر فرط علمشون پرسش های دقیق تر و ظریف تری برایشون مطرح می شود که هرگز به ذهن گذشتگان نمی رسید و ممکن نبود برسد. به گونه ای که اگر گذشتگان رو احیاشون کنن، دوباره زندهشون کنن در این عصر، در حیرت باقی مونن که اینا در برای چی صحبت میکنن، حتی سوالات این عصر و زمان رو نمیتوانن تشخیص بدهند. نه فقط پاسخ برای این عصر و زمان و برای گذشتگان ندارن، بلکه سوالات عصر گذشته را نمیدانند. نه فقط پرسش های جدید مطرح شده که اینها را اصلا فکرشو نمیکنند، بلکه اصلا در حیرتی خواهند بود که که حتی نمیتوانن زمینه و علل این مسائل رو مطرح کنن. فرض کنید که ابن سینا به عنوان پزشک بزرگ، دیگران مثلا بقراط حکیم به عنوان پزشک بزرگ، این عصر زمان بیاد بهش بگن که یک ویروسی است به نام آنفولانزا، میگه دیگه ویروس آنفولانزا کدامه؟ تو بگو سردیش کردی یا گرمیش کرده، بگو یبوست هست یا رطوبت هست، بگو حرارت هست یا برودت هست، اینا رو اونا میدونن. اصلا سوالهایی که امروز مطرح است برای اونها هرگز مطرح نبوده است. اون اتفاقاتی رو که در اعصار گذشته گاهی به اجمال گاهی به اختصار به عنوان قصه در قرآن اومده است، اینها حیثیت‌های مختلف و جنبه‌های مختلف داره، منتها انسان‌ها همیشه به یک جهتش توجه می‌کنن و یک سوال براشون مطرحه که حضرت مثلا اصحاب کهف چند سال خوابیدند، این دیگه سوال مهمشون بوده. اما جنبه های دیگری دارد که جنبه تاریخی نیست، که اینا تعدادشون چند نفر بودن، چند سال خوابیدن، در کدام کو خوابیدن، علت این که از شهر عبور کردن چه بود، وقتی عبور کردن از کدام در فرار کردن، از کدام پنجره وارد شدن، اینا سوال مربوط گذشته است. سوالاتی که برای خود اونها بعد از 300 سال مطرح شده اینه که چرا این پولای ما ارزش ندارد؟ این پولی رو که میبره بازار اصلا فکر نمیکنه که این پول تغییر کرده باشه، هرچی نگاه میکنه میگه این پول تا همین ساعتی قبل ما هنوز نخوابیده بودیم جز پولهای معتبر بود، در درگاه، در درگاه شاه، در مثلا بازار، خیابون، همه جا خرید فروش میشد، این پول چرا اینجوری همه یکی یکی برمیدارن به دقت نگاش میکنن؟ یه سوال جدید است. اما این سوال جدید برای اون کسانی که بعد از خواب اصحاب کف باشون روبروشون اصلا مطرح نیست که اینا که نگاه میکنن میگن که این سکه که مال این زمان نیست، این از کجا آمده است؟ او میگه که این که همین الان معتبر بود چرا اینا نگاه میکنن؟ اونا این سوال رو ندارن، سوالشون اینه که این که مربوطی به این مملکت نیست و اینا چرا میشناسن و چرا که آورده، این احتمالا گنج پیدا کرده؟ همچنین است. حالا کسی به جای 300 سال 2000 سال بخوابد، امروز وقتی بیدار بشود ببیند که مردم با یه کاغذ دارن خرید فروش میکنن، میگه اینا رو که یه گوسفندی میخوره که این چه چیزیست؟ و اگر قرار باشه که 20 سال 30 سال احتمالا نمین 20-30 سال دیگه اتفاق میفته که مردم دیگه پول رو نخواهند دید هرگز، نه پول میبینند نه میشناسند پول را، ما اون چیزی که وجود خواهد داشت اعتبار خواهد بود. یعنی این فرد این اندازه اعتبار دارد، میره بهش میگه که این اندازه مثل این چیزی رو که الان تو کارت‌ها به وجود اومده، ولی باز هم این مقدار دقیق‌تر که هیچ به کارت هم نداشته باشه و کسی کارت هم نداشته باشه. حالا فکر کنید اصحاب کف یه بار دیگه بخوام بیدار بشن، زمانی که میره که مثلا خرید کنه یک رمزی بهش میده، بر اساس اون رمز اینو بهش میدن، یا بهش میگن رمز تو فاقد اعتباره یا محتواش فاقد اعتبار هست. سوالات اونا بعد از این که 300 سال از خواب بیدار شدن، سوالاتی براشون مطرح شده است که اینا سوالاتی است ریشه در گذشته دارد، اما کسانی که اون گذشته رو درک نکردن این سوالات سوالات کاملا پیش پا افتاده است. چنان که وقت درباره حضرت عزیر علیه السلام نقل می شود که بعد از این که از دنیا رفت و بعد از 100 سال که به دنیا آمد، هر جا که می رود به کوچه ها نگاه می کنه، می گه چرا کوچه ها اینگونه شده است، چرا خیابون ها اینگونه شده است، خونه های اینجوری نبود که ما وقتی داشتیم می رفتیم سر مزرعمون، وقتی برمی گشتیم این مگه چه اتفاقی افتاده که در و دیوار همه چی عوض شده؟ درهای یک لنگه‌ای دو لنگه‌ای شده است، درهای مثلا سنگی چوبی شده است، دیوارهای گلی خشتی شده است. سوالاتی که برای اون مطرح است، برای اون کسانی که سوالاتشون ناظر به عصر قبلی نیست، میگن این خیلی عادی است که این چرا به دیوار اینجوری نگاه میکنه، مگه دیوار ندیده ای؟ هر عصری نسبت به گذشته و نسبت به آیندهش همین گونه خواهد بود. هر کسی که مربوط به گذشته باشد در آینده حضور پیدا کند، همین سرگردانی رو خواهد داشت. کسانی معمولا اینجوری است که انسان ها خیلی علاقمند هستن که در دنیا عمرشون طولانی باشه، به خاطر اینکه بین قطعات عمرشون فترت حاصل نمی شود. اما اگر یه اتفاقی بیفته، مثلا مثل اصحاب کف بخوابن بعد از 300 سال بیدار بشون، یا مانند عزیر علیه السلام بمیرد بعد از 100 سال زنده بشود، یک روز هم حاضر نیستن در این دنیا زندگی کنن، به خاطر اینکه اصلا به طور کلی تمام چارچوب‌های معرفتی و شناساییشون متلاشی میشود. هر چی که فکر میکنیم اینه که اون مبانی که من میشناختم با این نتایجی رو که الان داریم میبینیم هیچ رابطه و سلخیت و قرابتی ندارن، اون چرا که من دیده بودم، اون چرا که من اعتقاد داشتم با اینه که اینجا هست، اگر ابن سینا علوم حضور پیدا کنه بهش میگم بسیط الحقیقه کل الاشیا، درسته که میگن چون عاقل بزرگی بوده حتما متوجه میشود، ولی قطعا متوجه نمیشود. این کسی متوجه میشود که این قطعات رو پیوسته به طور متصل طی کرده، یعنی همین زمینه ها و استعدادهایی رو که به لحاظ فکری علمی و تاریخی اتفاق افتاده ایناست که آدم رو به این نقطه میرسونه که میتونه یک نظریه جدید رو بپذیرد. کسی که در حوزه مثلا فیزیک نسبی رو میپذیره، نسبیت آینشتین رو میپذیره، این به این معنی نیست که یه مرتبه یکی از یه جای عالمی در بیاد اینجا یه مرتبه نسبیت بفهمه. این باید از نیوتن شروع کنه، همینطور آرام آرام تمام اصول و مقدمات و نتایجی که اینا دارن، خلل هایی که دارن، شکاف هایی رو که اینا نمیپوشونن، اینا رو باید که یکی یکی نگاه کنه، آمادگی پیدا کنه برای یک نظریه دیگری تا نظریه نسبیت بتواند بخشی از اون فاصله ها رو پر کنه. پس اونی که در عصر ظهور اتفاق می افتد که علم محض است، این علم محض نسبت به دوره قبلش است، ولی نه اینکه دوره قبلش جهل محضه، دوره قبلش هم نسبت به قبلترش علم کامله، اون قبل هم نسبت به قبلترش کامل است و همینطور ادامه بدید. چنان که زندگی انسان وقتی که خط اختراع شده کاملا متحول شده، یعنی نسبت به گذشته به گونه تغییر پیدا کرده که اصلا کسی نمیتونه تشبیه کنه به قبل از دوره کشف خط یا اختراع خط، در دوره امام زمان هم همین گونه است. اما به این معنی نیست که وقتی مردم خط نداشتن، نمی نوشتن، دیگه آدرس و خونی همدیگر هم بلد نبودن و همدیگر هم نمیتونستن آدرس بدن، به اشاره هم نمیتونستن، به علامت هم نمیتونستن. نه، قبل هم علم وجود داشته، ولی این علمی که اینک بعد از اختراع خط پدید آمده است یه چیز دیگر است که با اون قبلی گویی اون جهل است، این علم است. ولی اون اگر با این دوره بعد از اختراع خط مقایسه نکنیم، اون خودش علم است، بلکه علم جامع و گسترده هم هست که بسیاری از پرسش‌هایی رو که در عصر زمان خودش بوده و مربوط بوده رو پاسخ میداده. پس همچنان که قبل از امام زمان جهل مطلق نیست، مگر نسبت به عصر ظهور بسنجیم. عصر ظهور علم مطلق است نسبت به قبل، قبل جهل مطلق است نسبت به بعد، ولی این قبل نسبت به 100 سال قبل ترش، هزاره قبلش، 2000 قبلش کاملا علم است. ظلم و جور هم همین گونه است. بنابراین کسانی که فکر میکنن که هرچی در زمین فساد بیشتر بشود زمینه ظهور فراهمتر میشود، هرچی ظلم و هلاکت نسل و درگیری ها و منندون ها انجام بشود ظهور حضرت زیادتر میشود، به خاطر این که خدای متعال این گونه عمل میکند که یملع الله الارض عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، خدای متعال اینو پر از عدل می کند بعد از اینکه ظلم پر شده بود. پس کی امام زمان میاد؟ وقتی که ظلم پر بشود. خیال میکنن که ما باید زمان رو برگردونیم به دوره بنی امیه، برگردونیم به دوره تباقیت و گذشته، فرعونها، نمرودها، شدادها، برگردونیم به دوران جاهلیت، چون در اونجا دیگه نهایت ظلم هست، بچه ها رو زنده به گور میکنن برای کمترین چیزی، شمشیر میکشن، دو تا قبیله در مقابل هم دیگه ده ها نفر رو میکشن، یه حرفی از دهن یکی پریده، یه سخنی ناروا گفته، یه شعری از دهن یکی پریده، دو تا جنگ بزرگ ارائه میشود. اگر قرار باشد که ظلم و جور مقدمه، ظلم و جور از سنخ گذشته مقدمه و مهیئ اصل ظهور باشد، بهترین زمان برای ظهور امام زمان دوران جاهلیت 1400 سال قبل بود، بهتر از اون 2000 سال قبل بود، بهتر از اون 3000 سال قبل بود. هر چه گذشته برگردیم ظلم و جور بیشتر است. ملاحظه بفرمایید که این اهرام ثلاثه مصر رو که ساختن بیش از 1,000,000 کارگر کشته شدند. 1,000,000 کارگر در اون عصر زمان میدونی یعنی چی؟ نسبت به حالا که 1,000,000 جمعیت با 1,000,000 نسبت به 7,000,000,000 عددی رو حساب نمیشه که. در 7,000 نفر انگار یک نفر کشته شده. خب این در 7,000 نفر یک نفر خیلی چیزی به حساب نمیاد. در هر 7,000 یک نفر احتمالاً ما در تصادف رانندگی هم داریم. اما نگاه کنید زمانی رو که کل جمعیت کره زمین احتمالاً 5-6 میلیون بوده، 7-8 میلیون بوده، 10% جمعیت در اونجا کشته شدند. 10% جمعیت کره زمین کشته شدند برای اینکه اهرام ثلاثه رو درست کنن. اهرام ثلاثه برای اینکه شاهی، شاهانی خوششان آمده است که مقبره های موندنی داشته باشند، اسم خودشونو بگذارن بمونه. این ساختمون هایی که ساخته شده که حالا همینطور باقی مونده و آثارش باقی مونده، حالا سالم یا نیمه مخروبه، این تخت ها و کاخ هایی که درست کردن، این سنگ تراشی و پیکر تراشی هایی که در گوشه کنار دنیا درست کردن، هزاران هزار انسان جانشون از دست دادن تا یه مجسمه درست بشود، تا یه کاخی و قصری درست بشود. ظلم اونجا بود. اگر قرار باشه که معیار ظلم جاهلی است، ظلمی است که حیوانات هم میفهمن، اگر این باشه در عصرهای گذشته زمینه ظهور بسیار فراهم‌تر بود و حال آنکه چنین چیزی نه فقط اتفاق نیفتاده بلکه محال بود که اتفاق بیفتد. ظلمی ایجاد می شود که عقل انسانها و علم انسانها براحتی نمی تواند ظلم بودن آن را تشخیص بدهد، ستم بودن را نمی تواند تشخیص بدهد. این قدم اول، مثل اون چیزی که الان زمان ما وجود داره، ظلم وجود داره، اما این ظلم رو اکثریت مردم تشخیص نمیدن. اکثریت قریب به اتفاق مردم نمیتوانن تشخیص بدن که این که بخوا مردم بخواهند و نخواهند، اون کسانی که قدرتمندن، سرمایه‌دارن، ثروتمندن، در گوش کنار دنیا تمام امیال و غرایز و خواهش‌های نفسانیشون رو مستقیم میفرستن تو خونه‌های مردم. خب مردم هم که نگاه میکنن میگن که چقدر خوبه این شبکه های ماهواره‌ای که مجانی، واقعا اینا قربت عین الله کار میکنن، اینا انفاق کردن در راه خدا، صدقه دادن، ما هم صدقه خوار اونا شدیم که کانال های متعدد و شبکه های مختلف ماهواره رو فرستادن، قربت عین الله مجانی برای خلق خدا. خلق خدا تشخیص نمیدهن که این از مصادیق ظلم است که باید با آن مقابله کرد. مردم تشخیص نمیدن. حالا اینو ممکنه که 50 سال دیگه اینو متوجه بشن، چنان که الان در برخی از کشورهای اروپایی اینو متوجه شدن. بارها و بارها میده زورشون به آمریکا نمیرسه، بارها و بارها اعتراض کردن، گفتن که ماهواره‌ها باید کنترل شده باشه. کشورهای اروپایی فرهنگی دارند، حیایی دارند، اعتقادی دارند، عرف و عادتی دارند که نباید به وسیله فرهنگ آمریکا شکسته بشود. اونم برای خودشون یه چیزی اعتقاد دارن که همه فیلمی رو نباید پخش کرد، ولی کیه زورشون نمیرسه که قدرت در دست دیگران هست. اروپایی ها فهمیدن که دارن مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، جنوب شرق آسیا فهمیدن که مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، ولی عامه مردم متوجه نمیشن. عامه مردم میگن چقدر خوبه. اولین بار که یک شبکه ماهواره‌ای حدوداً 35 سال یا 40 سال پیش در ژاپن افتتاح شده بود، مردم، شخصیت‌ها و چهره‌های فرهنگی اعتراض‌های شدید کردند که ما چه کار با فرهنگ آمریکا؟ ولی آرام آرام مردم نشستن دیدن بد نیست، وقتشون پر میشه، این شبهای طولانی رو چجوری میشه گذراند. آدمی که خسته که نیست که فوری تا بیاد بگیره بخوابه، کار دیگر هم که نداره، اگه بخواد بشینه یا باید دعوا کنه، نزاع کنه، یا فیلم تماشا کنه. آرام آرام عادت پیدا کردن دیگر. اونا هم در مقابل صدها شبکه های تلویزیونی پیوسته دنبال این شبکه ها میگردن که اونی که میخوان پیدا کنن. این از اون ظلم هاییست که الان شناخته شده نیست برای اونها، اما یه جای دیگه شناخته شده. 50 سال دیگه برای ما هم که جهان سوم هستیم شناخته شده میشود که این از ظلم هاییست که باید باش مقابله کرد. اما ظلم های جدید، ظلم های گسترده تر پیدا می شود که این ظلم های گسترده تر و جدیدی که در عصر دیگر اتفاق می افتد، در زمان ما اگر اتفاق می افتد ظلم نیست، چون اصلا درک نمی کنیم. اما در عصر گذشته با توجه به لطافت‌های روحی یا عمق اطلاعات یا عمق فهم انسان‌ها، چیزهایی رو می‌فهمن که دیگران نمی‌فهمن. چنان که در گذشته این گونه بود که مثلا اگر بچه رو تنبیه بدنیش می‌کردن تو مدرسه، تنبیه بدنی می‌کردن به وفور، هم به راحتی، نه حالا به خاطر اینکه درسش رو نخونده، گاهی هم همینطور معلم اصول سر می‌گیرم گویی که تو گوش اینو فرزاده باشیم، خیلی عادی و آرام. خب این بدین توهین کرده بودن، این بچه هم ناراحت بود، متأثر بود، این در جسم و روحش باقی میمونه، سالیان دراز یادش میاد. هر موقع یاد اون معلم که میفته میگیم بیچاره احتمالاً هزار گره کور روانی داشته که این گونه رفتار میکرده. اما اگر مثلا معلم چپ بهش نگاه میکرد، اینو دیگه خیلی اهمیت نمیدادن. پدر مادر درشت با چشمای گرد به اون نگاه میکردن، خیلی اهمیت نمیدادن، نگاه میکردن ببینن لنگ کفش رو بر میدیارن، لنگ کفش علامت عصبانیت بود، اما چپ نگاه کردن و گرد نگاه کردن و تند و تیز نگاه کردن نه. ولی حالا چی؟ حالا اگه بچه رو یکم دیرتر جواب بهشون بدین، مدت ها قهر میکنن، یعنی متأثر میشن، یعنی متعذی میشن، دوچار عصبانیت میشن. این یعنی چیزهایی در این عصر زمان ما ظلم هست که در گذشته نبود، چیزهایی در گذشته ظلم و ستم بود که در گذشته ترش نبود. ظلم هر عصر و زمانی مانند متناسب با مظلوم ها و ظالم های اون عصر و زمان هست. این نکته رو به اشاره خدمتتون عرض کنم، چنان که دیدین که در قیامت گفته می شود که گناهان را از عامه خلق 70 گناه، گاهی 70,000 گناه از عامه خلق می بخشند، در حالی که هنوز 1 گناه از عالم نبخشیدند. فکر نکنین که مثلا اونجا نزاعیست، درگیریست یا کینه نسبت به عالم دارن، که نه، عالم همچنان که در دنیا مورد توجه خدای متعال و ملائکه علیین هست، در آخرت بیشتر مورد توجه خواهد بود. ولی در این حال گناه این عالم مورد پذیرش نیست، به خاطر اینکه از عالم این انتظار نمی رفت که چنین گناهی رو مرتکب شود، در حالی که همین گناه رو بدتر از این گناه رو دیگران انجام بدن، میگن از اونها انتظار می رفت. گناهان هر عصری و هر فردی و هر طبقه و هر گروهی صنفی مناسب با خودشون هست. طبعا انتظار این که مثلا کسی، فرض کنی یه عالمی وسط خیابون چاقو بکشه، قمه بکشه، هیچ کس هم چه انتظاری هم نداره. بنابراین در قیامت نمیتونه بگه که خدای تو قمه کشها رو گذشتی و بخشیدی، من که قمه نکشیدم نگذشتی. میگه اصلا تو دیگه غم کشیدن مال تو نبود، مال دیگرانه. گناهت یه گناه دیگریست، گناه لطیفتر، ظریفتر، که اون دیگران متوجه نمیشوند. اون بنده خدا گفت که 30 ساله که دارم استغفار میکنم، ازش سوال کردن که این همه ذکرها وجود داره، 30 سال استغفار کردن برای چی؟ خب یه ذکر دیگرم بگو، دوباره لا اله الا الله بگو، یه اذکار دیگر بگو. گفت من یه گناهی در قبل انجام دادم که تا آخر عمرم اگر استغفار کنم بازم کم است. گفتن که مگه چیکار کردی؟ گفت یک بار گفتم الحمدلله. اگه قرار باشه که الحمدلله گفتن احتیاج به 30 سال و 60 سال و 100 سال استغفار داشته باشه که ما باید پیوسته استغفار کنیم که؟ گفت آخه ما خیال میکردیم آدم کشته باشی، خیال میکردیم یه شهری نابود کردی، خیال میکردیم بمب شیمیایی انداختی، بمب اتم انداختی. هر کاری آدم کنه وقتی پشیمان بشه استغفار کنه، توبه پذیرفته میشود. ان ندم و توبه، خود پشیمانی حتی اگه به زبان هم نیاورد، حتی اگر کارهای دیگری رو که نشان پشیمانیش باشه انجام ندهد، خود پشیمانی توبه حقیقی است. گفت بازار آتش گرفته بود، من همین سراسیمه داشتم میرفتم ببینم حجره من آتش گرفتی یا نه. یه نفر گفت عجله نکن، مشتاب، حجره تو آتش نگرفته است، حجره همسایه است. گفتم الحمدلله. و بدارم چی مواد باید چی بگه؟ میگه این الحمدلله رو گفتم. بعد گفتم این چه حرف بود؟ گفتم الحمدلله. الحمدلله یعنی این که خانه من، ملک من، ثروت من سالم است، از همسایه از بین رفته است. چه گناه بزرگی. پس اگر یه وقتی دیدین که یه نفر رو اینجوری نگهش داشتن، 30 سال داره استغفار میکنه، 60 سال داره استغفار میکنه، نگهش داشتن، فکر نکنین که این ببین چه گناهی کرده است که دیگه خوش به حال ما که چنین گناهان نکردیم. ما اصلا عبادت های خوب و خوبمون به اندازه گناه او نیست. ما هم ذکر گفتیم، عبادت کردیم، الحمدلله گفتیم، ولی الحمدلله های ما که افضل عباداتمون هست، مانند الحمدلله او که گناه بزرگی است که ده‌ها سال باید استغفار کنه، اصلا نیست. خیلی خوب، از اینم بگذاری. در مورد نور و ظلمت هم باز میخواستم یه جمله خدمتتون عرض کنم، همینطور هی داره طولانی میشه. میفرمایید که زمین پر از ظلمت هست، خدای متعال این ظلمت را تبدیل به نور میکند. مقصود از این ظلمت قطعا و یقینا ظلمت طبیعی به معنای نبودن نور خورشید و لامپ و مانند اینها نیست. در گذشته اگر کسی، حالا اگر کسی هم نه، شبها تو روستاها به راحتی تمام آسمان دیده میشد، ستارگان به راحتی دیده میشدن، از یه ساعت از مغرب که میرفت کهکشان راه شیری به خوبی دیده میشد تا اذان صبح. ولی الان اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شبها حتی روستاها هم دیگه روشن شده. عکسای ماهواره‌ای حتما ملاحظه فرمودید که کره زمین رو که نشون میده، میبینه یک مجموعه کره است که سر تا سر چراغانی است و روشن هست. درسته مثل روز نیست، ولی کاملا روشن هست. این ظلمت طبیعی نه به این معناست که حالا زمین تاریکتر از گذشته است، نه، الان روزاش که مثل روزای گذشته است، و حالا اگر مثلا این مقدار گرد و غبار هم وجود داره، ولی اینجوری نیست که دیگه تاریکی عیان آشکار ایجاد کرده باشه. شبهاش هم که نسبت به گذشته کاملا روشن‌تر هست. شبها رو میتوان اون زمان در دریاهای چند ده کیلومتر با فاصله‌های بسیار زیاد یه فانوسی روشن میکردن، فانوس دریایی که کشتی‌ها رو گم نکنند. اگر کسی می‌خواست یه روستایی بره هیچ نشانی علامتی نمیدید. یک ساعت بعد از مغرب اگر کسی می‌خواست به سمت یه روستایی بره 20 کیلومتری چی نمیدید، 10 کیلومتری نمیدید، 2 کیلومتری نمیدید، 1 کیلومتری نمیدید. مگه می‌رفت تو کوچه یه وقتی خونه دیوار نداشت، حیاتش دیوار نداشت، پشت پنجره برخی از خونه‌ها یه شب چراغ‌های شب‌خواب کوچکی که فتیله‌های بسیار مثل نخ تسبیح داشت اون روشن بود، برای اینکه حدوداً هم دیگه رو ببینن که وقتی ملق نزنن روی کاسه آب نیفتن، کوزه رو چپ نکنن، بچه رو لگد مال نکنن. از دور اصلا دیده نمیشد، اما الان دیده میشود. حالا عصر آینده چی؟ عصر آینده شب و روز با هم دیگر برابر خواهد شد، روشنایی شهر روستا عبور خواهد کرد، بلکه بیابانها هم روشن خواهد شد، به خاطر اینکه بیابان‌ها مأمور خواهد بود، مأمور خواهد بود، یعنی عمران آبادی نصیب بیابان‌ها هم خواهد شد، کوه‌ها هم آباد خواهند شد. هر جا که آبادانی برود قطعاً و یقیناً روشنایی هم، یعنی هر جا که آبادانی می‌شود انسان در اونجا حضور خواهد داشت، هر جا انسان باشد در این عصر و عصر آینده قطعاً و یقیناً روشنایی هم خواهد رفت، بنابراین نور در اونجا وجود خواهد داشت. چنان که همین حالا برخی از جاها هست که یه باقی وجود دارد، یه باقی کوچیکی مثلا، حالا یه دو تا خونه هم داره، از همون دور پیداست که اینجا دو تا لامپ روشنه، دو تا تیر برق وجود داره، دو تا خونه هست، دیده می شود. تاریکی حداقل توی محیط زندگی افراد نیست، ولی اینکه تو کوچه و خیابون ممکن است که باشد. اما به هر حال مقصود از این نور و ظلمت، نور و ظلمت فیزیکی نیست، که نور فیزیکی پیوسته در حال گسترش است در کشور ما، به لطف خدای متعال و با تلاش هایی که در جمهوری اسلامی انجام شده است در این 30 و چند سال ده ها هزار روستا برقدار شدن، یعنی کوچه هاشون دیده می شود، خیابون ها دیده می شود، خونه ها دیگه کاملا خیالشون راحت هست که دیگه اینجوری نیست که همدیگر نبینن، فانوس دستشون بگیرن. در گذشته اینجور نبود، در اون سن سال بنده اینجور بود که سپاهی دانش و سپاهی بهداشت سرباز، حالا کسانی بودن خیلی شغلشون معلوم نبود چی بود، ولی حداقل این کار رو انجام میدادن که به همه خونه ها گفته بودن که باید بیان یه دونه چوب های تخته هایی رو که به هم وصل میکردن زاویه قائمه میشد، گفتن به دیوار بچسبونید، اینجا هم یه حلقه هم داشت، فانوس رو آویزون کنید. گفتن بر همه شما واجب است که یک فانوسی آویزون کنید. خب فانوس مردم اجبارا آویزون میکردن، یه وقتی یکی کاری داشت میخواست آبی جایی ببنده، فانوسش خوب نبود، فانوس خودش آویزون میکن، فانوس برمیدش میرفت، فانوس خودش نفتش تمام شده بود، فانوس روشن میبرد، اون سپاهی دانش یا بهداشت که اونم بود، بهداشت میامد نگاه میکرد فانوسی که روشن بود، همه رو جمع میکرد میبرد توی خونه خودش، تا بعدن مردم برن جریمه بدن دو خونه فانوساشون رو تحویل بگیرن. این قصه همچنان تکرار میشد، برای اینکه مثلا تو خیابون یه وقتی یه کسی داره راه میره ملق نزنه. حالا این حالا رو مقایسه کنید که روستایی که روستاهای بالای 15 خانوار برقدار شده اند، دیگه کمتر 15 خانوار هم دیگه نمیشه اسمش گذاشت روستا. میشه گفت آدمایی که اهل تفریح بودن رفتن توی کوی توی دره یه جایی یه مقدار آب پیدا کردن، اونجا دارن زندگی میکنن، اینا باید با هم دیگه جمع بشن. این هزینه های اینجوری هم ممکنه که از مصادیق اسراف باشد که هر جای 5 تا آدم بودن تیر برق بکشیم و لوله گاز بکشیم و لوله آب بکشیم، این معلوم نیست که درست باشه. باید روستاها رو جمعشون کنن، تشکیل روستاهای بزرگتر بشه، روستای کم. حالا دیگه البته تصمیم که با ما نیست، تصمیم با مسئولین است، اونم تا 25 خانوار یا 15 خانوار رو برقدار کردن و به بقیهش هم احتمالاً همینجوری خواهند داد. ولی اگر به گمان بنده اینه که روستا کمتر از 100 خانوار 200 خانوار اصلا روستا حساب نمیشه، اینا باید بیان نزدیکتر جمع بشن، یک سرمایه گذاری بشود، یک هزینه بشود، جمعیت بیشتری استفاده کنند. ولی به هر حال الان دیگه تو روستا هم روشن ظلمتی رو که در گذشته بود الان وجود ندارد، مگر باز مثل اون موارد قبلی کسی بود که آینده برق تمام می شود، آینده روشنایی تمام می شود، آینده دیگه مردم برمیگردن اون دوره‌های گذشته که هنوز آتش رو کشف نکرده بودند. قطعاً چنین سخنانی سخنانی است که هیچ وجهی ندارد، هیچ شاهدی هم بر آن وجود ندارد. همین حرف در این بود که این مقصود از این نور و ظلمت، نور و ظلمت فیزیکی نیست، پس باید امر متافیزیکی باشد. حالا متافیزیکی باشد، یکیش اینه که نور یعنی هدایت، ظلمت یعنی ضلالت. اون چیزی که در مورد علم خدمتتون عرض کردم در مورد هدایت و ضلالت هم همین گونه است. نور یعنی بصیرت، و ظلمت یعنی سادگی عدم بصیرت، نور یعنی مشاهده، اون یکی یعنی ناتوانی از مشاهده، مشاهده در درجات مختلف وجود انسان، و همینطور بقیه موارد که وجود معنویت نور است، عدمش ظلمت است، از این نوع اقسام هست. حالا باز در عصر قبل از ظهور ظلمت پر است، یعنی هدایت نیست، بصیرت نیست، فهم نیست و معنویت نیست، ایمان نیست. این نیست 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 نسبت به بعد خودش محاسبه کنیم و مقایسه کنیم نیست، ولی نسبت به قبلش نگاه کنیم، اینا شبیه به انبیا هستن، تالیتل و انبیا هستن، عالمترین انسان ها هستن، چنان که نموناشو خدمتتون عرض کردم که خانم های خانه‌دار تو خونشون میشینن و داوری میکنن و قضاوت میکنن، قضاوت عالمانه، ولی قضاوت غیر عالمانه رو که همیشه انجام میدادن. یعنی ضمن این که علم وجود دارد، ضمن این که نور و هدایت و لطف و رحمت و معنویت وجود دارد، ولی این اگه نسبت به عصر ظهور مقایسه کنیم گویی هیچی وجود ندارد، اما نسبت به قبل خودش نگاه کنیم قطعا و یقینا دوران مقارن با ظهور و نزدیک ظهور بهترین دوران و کاملترین دوران نسبت به همه دوره‌های قبل از، حتی نسبت دوره‌های انبیا، نسبت به دوره‌های اولیا، نسبت به گذشته بسیار، نسبت به گذشته لازم فرمود که شخصی مانند امیرالمومنین علیه السلام، خاتم الاوصیا، بزرگترین خلق خدا بعد از پیامبر، مشابه ندارد، دومی است در عالم هستی. خب ببینید که مردم چقدر بهشون توجه میکنن، چقدر بهش ایمان دارن. تعداد افرادی که میدانن امیرالمومنین هر چی میگوید حق است به تعداد انگشتان دست هست، اما بقیه مردم با اینکه عصر او رو درک کردن، حضور او رو درک کردن، سخنانشون رو درک کردن، لطافت‌ها و ظرافت‌های فکری، ذهنی، کلامی او حضرت رو درک کردن، ولی انگار نه انگار کو برتری به نسبت بهشون داره. سر به سر می‌ذاشتن، مسخره می‌کردن، اذیت می‌کردن، ظلم می‌کردن به امیرالمؤمنین علیه السلام. اینا نشون دهنده اینه که در عصرهای گذشته کم فهمی، کم اطلاعی، کم ایمانی، کم اعتقادی، کم معنویتی حاکم بود. و اینکه امیرالمؤمنین حضور داشته، اما در یه عصرهای دیگر هست یه نفر دیگه که هزاران درجه بلکه بی نهایت درجه نسبت به امیرالمؤمنین تفاوت دارد. امیرالمؤمنین در قله بود، در عالی ترین درجه اهل نهایت بود. کسانی که در ابتدای اهل بدایت وجود دارن، همین که آدمای متخلقی هستن، همین که آدمای درست حسابی هستن، مردم این چجوری حرفشون رو گوش میکنن، چجوری بهشون توجه میکنن. یک ملتی جانشون رو فدای رهبرشون میکنن، مالشون رو فدای رهبرشون میکنن، سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات بسیار زیادی رو به خاطر امر امامشون و رهبرشون دارن تحمل میکنن، در حالی که 1000 این در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام نبوده است. باز اون چیزی که در زمان امیرالمؤمنین بوده است، این در زمان حضرت ابراهیم نبوده است. اونی که در زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بوده، در زمان حضرت نوح نبوده است و همینطور گذشته. پیوسته انسان‌ها رشد کرده اند و پیوسته هم انتظار می‌رود که این رشد ادامه داشته باشد. خیلی خوب، روایت بعد اینه که این نکته بسیار جدیدی است که با اون تعبیرهایی که همین حدیث قبلی گفتیم، علمن بعد جهلها، این میتونه مبین اون هم باشه. ان قائمنا اذا قام دعا الناس الى امر جدید. امام حجت علیه السلام وقتی که ظهور میکنن، خلق رو دعوت میکنن به یک امر جدید. کما دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یک امر جدید دعوت کرد. و ان الاسلام بدا قریبا، اسلام با غربت شروع کرد، یعنی زمانی اسلام شروع شد که تنها بود، یک مسلمان بود، بعد مسلمان بود، بعد شد 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا، آرام آرام تبدیل به 70 تا 80 تا 100 تا شدن، بعد تبدیل به یک شهر 10,000 نفری شدن، همینطوری آرام آرام اضافه شدن در این ناحیه. و سیعود قریبا کما بدا، دوباره به همون غربت میرسد، یعنی اسلام همینطور قریب میشود، کم میشود، کم میشود، تا میرسد به جایی که مثل آغاز اسلام بود. آغاز اسلام یه نفر بود، پایان اسلام دوباره جمعیت کم میشود، به 1 نفر میرسد. این احتیاج به توضیح داره، که البته مانند موارد قبلی که احتیاج به توضیح داشت، اینم همینچنین که اینا مورد سوء فهم قرار گرفته و برداشتای نادرست از اون میشود. اینا گمان خلق اینه که انسان‌ها همینطور که ابتدا یک و دو به اسلام ایمان آوردن، بعد کم کم جمعیتشون زیاد شده، شدن مثلا 1,500,000,000 نفر، همینجور آرام آرام جمعیت کم میشود کم میشود، به گونه ای که مسلمان ها میشون 100 نفر، 200 نفر، 2 نفر، 1 نفر، یا بفرمایید تبدیل میشن به 1,000,000، 2,000,000 نفر، جمعیت خیلی کم میشود. قطعا و یقینا چنین چیزی نیست. این تعبیر از اون قسمت اولش خدمتتون عرض کنم که فرمود که اذا قامت دع الناس الى امر جدید، پیامبر وقتی که دعوت به خدای متعال کرد به یک امر جدید دعوت کرد. ببینید این امر جدید رو نگاه کنید که در حوزه اعتقادات، در حوزه اخلاق و در حوزه اعمال بخواییم نگاه کنیم ببینیم که آیا وقتی پیامبر اومد به طور کلی تمام عقاید خلق رو تغییر داد، تمام فضائل اخلاقی رو تغییر داد و تمام نگاه رفتاری انسان رو تغییر داد، یا اینکه نه تغییرات بسیار اندک بود، تغییرات بسیار اندک بود، ولی اون جو و فضای حاکم برای این تغییرات به اون چیزی هم که تغییر نکرده بوده جهت داده. خب حالا در گذشته آیا کسانی که اعتقاد به خدا داشته باشند، کسانی که حداقل در گرفتاری و مشکلات توجه به خدای متعال داشته باشن، توجه به آسمان و متافیزیک داشته باشن وجود نداشته؟ اگه وجود نداشته که این آثار علمی فلسفی رو نگاه کنید، از 7 قرن قبل از میلاد، بلکه جلوتر از 8 قرن، 9 قرن قبل از میلاد نگاه کنید، اینا همه درباره خدا صحبت کردن، اینکه خدا وجود دارد، اینکه خدای متعال عالم رو آفریده است بدون استعانت از غیر آفریده، اینا مراتب توحید است. اینکه خدای متعال مدبرات امر دارد، وسائط در فیض دارد، اینا دقیقا همون چیزهایی است که خدا و پیامبر همون رو تایید کرده است، امامان معصوم علیهم السلام تایید کردن، نیامدن بگن که اونا میگن خدا هست ما بیم خدا نیست. بله البته فهمی رو که انسان ها از خدا دارن، یه زمانی فهمشون این بود که او یکی مانند ما، میگفتن ان الله ثالث و ثلاثه، خدا سوم از 3 نفره، یا رابع اربعه یا خامس خمسه. میگین 3 نفری نگاه کنید اینا یکیشون خدا هستن، دوتاشون خدا نیستن. این 5 نفری که نگاه میکنی یکیش خداست، 4 تا غیر خداست. و همینطور اگه درجه 100 نفر بودن یکی خداست، 99 تا غیر خدا. خدای متعال اومده میگه این سخن درست نیست. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. این نگاه که بگیم از این 3 نفر یکی خداست، از این 5 نفر، از این 10 نفر، از این 100 نفر، از این 7 میلیارد نفر 1 نفر خداست، سخن نادرستی است، این کفر است. اما این کفر، کفر عوام نیست، کفر خواص است، منتها خواص اصل خودشون. فرمود که پس باید بگیم چی؟ فرمود که هیچ 3ی نیست مگر خدای متعال 4مشون هست، هیچ 5ی نیست مگر خدای متعال 6م هست. به جای اینکه بگین که تو این 3 نفر یکی خداست، بگین 3 نفر یه خدایی هم دارن که 4م اونهاست. تو این 5 نفری که اینجا هستن، این 5 نفر خدایی دارن که 6م اینهاست. این اون تعبیر گذشته رو اصلاح کرده. اما آیا همین گونه است که حالا یه مقدار دقیق‌تر برای مثل عصر ما که فهم‌ها دقیق‌تر و تیزتر شده است، آیا همین گونه است اون که تو این 3 نفری که خداست، اون که سخن نادرستی است کاملا روشن هست، اینکه خدا در عرض دیگران باشد سخن نادرستی است. اما اینکه 3 نفر باشن که یکی دیگه هم نامرئی وجود داشته باشد غیر از اینها و او خدا باشد، یعنی یه خدا در طول اینهاست. خب این برای یک دوره ای بسیار حرف دقیق عقلی بود و سخن مناسب. به همین معنای طولی اگر بخوای معنا کنیم، در یک عصر، در یک عصری حاکم بود و زینفوز. ولی الان اینه که میفهمیم اینه که همچنان که در عرض خدا اگر چیزی وجود داشته باشد نشان محدودیت است، در طول خدا هم اگر چیزی وجود داشته باشد نشان محدودیت است. همچنان که اگر خدای متعال یکی از این 3 تا باشد، اون 2 تا غیر خدا باشند، سخن نادرست است و نشان محدودیت خدای متعال. همچنین است اگر این 3 تا به جای اینکه 2 تاشون غیر خدای متعال باشد، هر 3شون غیر خدای متعال باشند، این هم نشان محدودیت خدای متعال است. بنابراین این آیات را که حیثه ای نیست الا و هو رابعهم ولا خمستون الا و هو سادسهم. اینا رو باید با سوره قل هو الله تفسیر کنیم، با سوره حدید باید تفسیر کنیم، با سوره حش باید تفسیر کنیم. یعنی اینجوری نیست که حالا درسته که اونجا سخن سریع خدای متعال است که از هر سه نفری نفری چهارم خداست، اونا گفته بودن سه نفر نفر سومش خداست، حالا میفهمون نفر چهارمش. بعد باید تفسیر بشود به این که نه در عرض خدای متعال کسی است نه در طول خدای متعال. حالا الان اسلام غریب هست یا نیست؟ ادیان در زمان پیامبرانشون با قربت شروع کرد، در ظاهر گسترش پیدا کرد و از قربت در آمد، اولین باطن غریبانه شروع می کند. یعنی وقتی زمان امیرالمومنین علیه السلام چند نفر مثل مانند سلمان فارسی رحمت الله و رضوان علیه بودن، چند نفر مانند کمیل رحمت الله و رضوان علیه بودن، و پیداست که تعداد بسیار اندک بوده است، به تعداد انگشتان دست هم نبود. بنابراین با قربت شروع کرده و همینطور در یه عصری میرسد که افرادی که مانند کمیل باشن، مانند سلمان باشن، مانند اسبغ نباته باشن، مانند بقیه از یاران از خواص ائمه معصومین علیه السلام باشن بسیار خواهند بود، ولی اخص از اونها کم خواهند بود. به تعبیر دیگر وقتی که یه مدرسه تازه توی روستای مدرسه آوردن شروع کردن، مردم اصلا نمیان تو مدرسه ثبت نام کنن، ولی بالاخره رفتن ثبت نام کردن. مثل گذشته، نه مثل حالا که میگن بچه‌ها رو قبولشون کنین، کلاس اول دیگه رفوزه نداشته باشین، کلاس دوم ردی نداشته باشین، کلاس سوم. در گذشته اینجور نبود، کلاس اول میرفتن ردی داشتن، دومم ردی داشتن. بعضیا بودن که 4 سال 5 سال 6 سال کلاس اولشون رو میخوندن دیگه، کاملا محکم میشد، بعد وارد کلاس دوم میشدن. گاهی سن سالشون خیلی میگذشت، یعنی وقتی سربازی که میخواستن برن احتمالا کلاس سوم بودن، کلاس چهارم بودن. زمینه نبود، امکانات فراهم نبود. این ضمن این که میخواست که مدرسه که میره باید گوسفندشون هم بچرونه، باید گاوشون هم برسه، باغشون هم باید برسه. خب بچه بودن، باید بازی هم کنن، دعوا هم کنن و همین چنین. بنابراین فکر کنید یه کلاسی تشکیل شده که 20 نفر ثبت نام کردن، از این 20 نفر 10 نفرشون رد میشوند، سال آینده کلاس دوم با 10 نفر شروع میشود. این کلاس دوم نسبت به کلاس اول غریب است، اونجا 20 نفر، اینجا 10 نفری. این 10 نفری سال آینده 5 تاشون کلاس سوم میرن دیگه، اصلا میگم و 5 نفر کلاس نمیشه تشکیل داد دیگه، کاملا کلاس سوم غریب است. این معنی سخن نیست که اون 20 نفر کلاس اول یه مرتبه ضربه زدن به سرشون، همه اطلاعاتشون پریده دیگه، تو یه نفرم نیست. نه، کلاس اولی ها هنوز سر جای خودشون هستن، قبلا 20 نفر بودن، 10 تاشون موندن برای سال بعدی، 20 تا دیگه به اضافه شدن. کلاس اول امروز امسال نسبت به سال گذشته شدن 30 نفر، بنابراین 50% بیشتر از سال قبلن. اما علم در اینجا غریب است یا نه؟ به کلاس سومیا نگاه کنید که اونجا 30 نفرن، اینجا 5 نفرن. حالا فکر کنید که کلاس پنجم کلاس سوم هم بگذارم و 5 نفر، سال بعد 2 نفر میان کلاس چهارم، سال بعد 1 نفر میره کلاس. حالا کلاس پنجم غریب هستن یا نیستن؟ اگر بگیم که علم در اینجا غریب است، نشانش این کلاس پنجمی است، سخن درستی است. و اگر بگیم نه غریب نیست، نشانش کلاس اولی است که 4 5 کلاس هر کدام 10 نفر موندن، 20 تا اینجا 50 60 نفر شدن کلاس اول، خودش 2 3 تا کلاس شده است. در مورد این که اسلام در آغاز جدید بود و دوباره جدید می شود، اول غریب بود دوم غریب می شود، از این معناست. یعنی اول در اون سطح اول در ظاهر کتاب، ظاهر سنت، مرتبه اول دین که اسلام است، یعنی القاء شهادتین هست، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، اول با یک نفر شروع شده، بعد شده دو نفر، به گونه‌ای که حضرت ختم مرتبه گاهی در مسجد الحرام نماز می‌خوند، دو نفر پشت سرش نماز می‌خوندن، همسرش و امیرالمؤمنین علیه السلام، همسرش حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، دو نفری بودن. پیداست که غریبه. اما همین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه وقتی نماز که خود مسجد الحرام دیگه جا نبود، تو کوچه و خیابون‌ها ایستاده بودن، از غربت به در آمده است در ظاهر. ولی هنوز اگر امیرالمؤمنین بفرمایید که کسانی که اولین مرتبه از باطن دین را میفهمن بیان در نماز جمعه شرکت کنن، دقیقا مثل روز اول میشود، دو نفر باید شرکت کنن، سه نفر باید شرکت کنن. اما اگر بگه که کسانی که مرتبه دوم از باطن دین رو میشناسن، هیچ کس دیگه نخواهد بود. پس اسلام رو به غربت رفته، در ظاهر نه، در ظاهر هیچ زمانی مثل حالا نبوده. در ظاهر نه فقط به لحاظ جمعیت، نه کیفیت در مرتبه اول. اولا جمعیت 1,500,000,000 جمعیت هست، ما فکرش هم نمی کنیم یعنی چی. ما چون همین جمعیت خودمون رو نهایتا ما راهپیمای 20 بهمن روز قدس رو میبینیم که میگیم چقدر خیابون شلوغه. حالا فکر کنید اگه 1,500,000,000 جمعیت اینا هم میریزن تو خیابون، همه رو هم یک جا تماشاشون کنیم. این جمعیت مسلمون ها به لحاظ کیفیتشون هم نسبت به گذشته کاملا تفاوت دارن، کاملا زمین تا آسمان تفاوت کردن. یعنی در انجام وظایف شرعی فرعی دینیشون نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نبودن. باز این تعبیر رو هی مکرر عرض کردم خدمتتون که میگن که گذشتگان چقدر مردمان خوبی بودن. خب گذشته ندیدن، یا اگر دیدن به همین ظاهر نگاه کردن. مثل کسانی که میرن کشورهای غربی رو نگاه میکنن، میگن چه کشورهای خیلی خوبی است. خب ظاهرش رو نگاه میکنن، میگن که خب اونا امکاناتشون بیشتره، خیابوناشون تمیزتره، ساختموناشون بلندتره. یه نفر رفته بود دیده بود، میگفت که من رفتم که این ساختمون رو نگاه کنم سرمو گرفتم بالا، کلام افتاد زمین. این هر جایی که میشست همین رو تعریف میکرد که اینا به کجا رسیدن که آدم به خودمون ساختمونشون رو نگاه کنه کلاش میافته از سرش. به همین نگاه کرده، خب البته خیلی پیشرفته است، نمیشود انکار کرد. مردمی که با اسب و شتر رفت و آمد میکنن، با اون کسی با هواپیما مسافرت میکنه، کسانی که یه مسیری رو که اونها یک ساعته میرن، این مخواست 10 روز 20 روز تو راه باشه، پیداست که خیلی روش کردن. ولی ظاهر رو نگاه کنید. در بقیه جا هم همین گونه است که وقتی به ظاهر که نگاه میکنیم، در گذشتگان رو وقتی ظاهرشون رو نگاه میکنیم، این آدم های خیلی ساده بودن، خیلی ابتدایی، خیلی بسیط، به گونه ای که مکری نداشتن. اگه مکری داشتن، مکر بسیار ابتدایی عادی که مکر اونها و نقشه ها و طراحی های اونها را امروز بچه های کوچیک هم میفهمن. بنابراین یعنی سادگی و بلاحتشون میگیم که چه آدم های خیلی خوبی بودن. فعلا اونم در حد توانشون دزدی میکردن، در حد توانشون مال مردم میخوردن، در حد توانشون پشت سر مردم حرف میزدن، در حد توانشون زخم زبان به دیگران میزدن. و چه گناهی نمیکردن که حالا زیادتر شده است؟ هر کسی با توجه به شرایط و محیط خودش. خب طبعا کسی که از سال 12 ماه 11 ماهشه در کوه ها زندگی میکنه، بگیم اینا که هیچ وقت ماهواره نگاه نکردن، خب داشتن اون ماهواره نگاه نکردن وقتی که حتی هنوز صنعت عکاسی وجود نداشت، حتی یه عکسی رو داشته باشن دیگه. این که این بندگان خدا آدم های خیلی خوب بودن، ماهواره نداشتن، تلویزیون نداشتن، نمیدونم فیلم نداشتن، عکس نداشتن، چنین رو چنان نداشتن. نداشتن چون زمینه فراهم نبود. ولی اگه زمینه فراهم بود، شاهدش اینه که در اون جایی که زمینه گناه کردن فراهم بوده، اینا هم نشون دادن که خیلی قدرند. گاهی چیزهایی رو دزدیدن که میدونه، مثل همین الان که از این دزدی هم وجود داره، میدونستن که این تمام زندگی بنده خداست، این خونه یه گوسفند کلن داره، همون یه گوسفندشو میدزدن. این دیگه در امسال به راحتی گوشت استفاده نخواهد کرد. این کلش یک ظرفه، یه پوست کوچکی که اونجا بهش میگن، سمت ما بهش میگن خیکچه، یه خیک کوچک پنیر داره که احتمالاً 2 کیلوست. این 2 کیلو آدم در طول سال بخوره، تقسیم کنین 350 روز، نه 200 روز، 200 روز 2 کیلو بخواد بخوره، یعنی روزی 10 گرم توی خانواده نمیخوردن که. میگذشته وقتی مهمانی بیاد، وقتی عیدی باشد، یه مناسبتی باشد، به یه عنوانی کال یه مقداری رو از این پنیر استفاده کنن. دزد میرفت جای اینو پیدا میکرد، دقیقا همینه میبرد، یه شبه میخورد میگذاش کنار. دزدها قدر بودن، دزدایی که تمام زندگی آدم رو میبردند، همیشه همینجوری بوده. اگه اینا بخش رفتاری، اما بخش های اخلاقیشون، و بخش اخلاقی هم که لازم میفرمایید که حسادت پر بود، کینه پر بود، خشونت پر بود. حالا درسته که اینقدر عقلشون میرسید که بیکار بودن، امروز کمک همسایه میکردن، فردا همسایه کمک میکرد. اینا که جزء مسائل اخلاقی نیست که، مسائل اخلاقی اونجاست که کمک کنیم بدون انتظار، یا کمک کنیم با انتظار کمتر. نه اینکه کمک میکنیم یک روز بیا پیش ما کار کن، یه روز دیگه میام پیشت کار میکنیم. خب اینا که قراردادهای کاملا شرعی و عرفی در هر عصر و زمانی هست. مثل اینه که امروز کار کرده، مزدشو میخواسته بگیره، گفته مزد ما داشته باش، به جای مزد یه روز پایا پای کار کردن. بنابراین این تعبیرهای گاهی گفته میشه که در گذشته خیلی خوب بوده، به خاطر اینکه نمیدونستن. این یک. دوم این که همه انسان‌ها نسبت به عصرهای گذشته، نسل گذشته، پدرانشون، بزرگانشون دید بسیار همراه با حرمت دارند. اصلا کسی فکر نمی کنه که مثلا پدرش اینقدر کم عقل باشه، اصلا فکر نمی کنه که پدرش بعد از 60 سال 70 سال عمری اینقدر بی تجربه باشه، باور نمی کنن که همچنین که دیدن قدشون از خودشون بلندتره، فکر کردن عقلشون هم بلندتره، ایمانشون هم بیشتره، اعتقادشون هم بیشتره، فهمشون هم بیشتره. این هیچ زمانی هم به فکر آزمون هم نبودن که بی آزمایم پدر رو ببینن درک میکنه یا درک نمیکنه. همیشه اونها بزرگتر بودن، نصیحت کردن، اینا هم شنیدن، همیشه هم اینا چون نصیحت شنیدن فکر کردن که اونا ناصح امینن، اینا هم باید که مورد نصیحت قرار بگیرن. هیچ زمانی به دقت نگاه نکردن ببینن که حالا این چیزهایی که پدر داره نصیحت میکنه، مادر داره نصیحت میکنه، خودش هم ملتزم هست یا ملتزم نیست، یا آیا تمام نصیحت ها همین نصیحت هاست که اینا میکنن یا نصیحت های دیگر هم وجود دارد. یکی از عللی که در گذشته به راحتی یک کشوری، مثلا حالا این مغول ها از سمت چین و تبت و اونجا راه افتادن، اومدن همینجور جلو راه افتادن، اومدن گرفتن یک کشوری مثل کشوری ایران، کشوری بسیار گسترده و بزرگ، به چه راحتی ازشون گرفتن. بعد همینطور رفتن چند صد سال هم اینجا زندگی کردن، بعد رفتن خلافت اسلامی بنی عباس رو منعزل کردند و منهدم کردند، کل جهان اسلام رو تقریبا گرفتن، جایی نگرفتن که به درد نمیخورده، مثل بخشی از آفریقا رو. چرا؟ به خاطر اینکه خلق آدمیان این بود که وقتی میدن دشمن که داره میاد، پدر مادر بچهشون گفت بیا تو خطر داره، هیچ وقت نگفت برو جلو خطر رو بگیر، این خطر سخت‌تر از گرفتاریاش، عوارضش، لوازمش بیشتر هست. این اتفاقی رو که تین چند سالی در کشورهای اسلامی، حالا آغاز سوریه و همینجا ادامه پیدا کرده به نام داعش، این شبیه همون مغولی است که در گذشته وجود داشته. منتها در گذشته مغول که میواد همه میگفتن برید تو خونه ها، هر کس میرفت تو خونش، پیداست که هر کس تو خونش باشه در مقابل مغول نمیتواند بیستد، در مقابل یه شمشیر به دستم نمیتوان ایستاد. اما وقتی که خلق عوض شد، میگن برین جلو شروع بگیرید، همینه که تو خونه هستن سفارش میکنن که پشت برین جلو اینا رو بگیرید. و اگر مغولی که اون روز حمله کرده بود با اون خلقیاتی رو که انسان ها داشتن، با اون افکار و اندیشه ها و اون غایت انگاری ها و اون منفعت طلبی هایی رو که داشتن، به راحتی همه سرزمینشون رو تحویل دادن، جمع بسیاری، شاید نزدیک به بیش از یک سوم جمعیت ایران به دست مغول کشته شدند. این اگر امروز اتفاق بیفته قطعا و یقینا جلوش رو میگیرن، به چه آسانی هم جلوش رو میگیرن. چرا؟ خلق ها عوض شده است، فهم ها عوض شده است. بنابراین این که در گذشته مردمان ساده‌ای بودن، خب مردم ساده‌ای که کشورشون رو که نمیتونن نگه دارن، اعتقاداتشون رو که نمیتونن نگه دارن، رفتارشون که رفتار پسندینه، آخه کجاشون آدمای خیلی خوبی بودن؟ نمیخوایم بگیم بد بودن، در اصل زمان خودشون خیلی خوب بودند، اما به خوبی‌ها و کمالاتی رو که انسان‌ها این عصر دارن نیستن. چنان که انسان‌ها هم که این عصر هستن نسبت به افرادی که 100 سال آینده باز تو همین کشور زندگی می‌کنن، اینها نسبت به 100 سال آینده انگار انسان‌های بسیار بسیط و ابتدایی و عوام هستن و سخت منفعت طلب. قطعاً و یقیناً 100 سال بعد بهتر خواهند بود، 200 سال آینده بهتر خواهند. این اقتضای آفرینش خدای متعال، آفرینش خدای متعال می‌خواد به کمال برسه، انسان‌ها باید به کمال برسن. اقتضای تکوین، سنت‌های تغییر ناپذیر خدای متعال است. خدای متعال که انعام نفی نیافرید، بهائم که نیافریده، که خلیفه آفریده است. این خلیفه بالاخره باید به جایی برسد که اکثریت افراد نوعش شایستگی خلافت بالفعل داشته باشند. در هر صورت این که گفته می شود که جدید هست، نگاه کنید که اعتقاداتی رو که اون عصر و زمان داشتند و درست بود رو پیامبر تایید کرده، هیچ گونه رد نکرده. بنابراین تمام تعالیم پیامبر در حوزه اعتقادات رو فعلا میگیم، در حوزه اعتقادات تمام تعالیم پیامبر نو نیست، جدید نیست. اون مجموعه و سازمان جدید است، اون تشکیلات و اون غایتی که در این تشکیلات و هدفی که در این تشکیلات مد نظر، اون جدید است. ولو بسیاری از اعتقادات، وقتی ما چند قرن قبل از میلاد رو داریم که مباحث الهیات وجود داره، الهیات دقیق هم وجود دارن که بعدها در 3-4 قرن اول اسلامی حتی متکلمین اونها متوجه نمی شدن. از قرن حالا ظاهرش اینه که از قرن اواخر قرن 4 و 5 شروع شده، ولی حق مطلب اینه که از قرن 7 که تازه مسلمان ها متوجه شدن که اون پیشینیان چی می گفتند. قطعا و یقینا اینا تغییر پیدا نکرده. اون چی رو که در عصرهای بعدی دوره ائمه معصومین علیهم السلام افتاد، اتفاق افتاده، نو نیست. نو بودنش به اینه که یه بخشی از گذشته وجود داشته قابل تایید شده است، یه بخشی قابل اصلاح شده است، البته یه بخشی مانند بت‌پرستی، مانند شرک، انواع اقسام شرک، البته شرک جلی برای اون عصر، شرک خفی برای عصر دیگر، شرک اخفا برای عصر دیگر یا برای گروه دیگر و مراتب دیگر، اینا پیوسته در حال جدید شدن هست. یعنی اون چیزی که در زمان پیامبر نو بود، در زمان امیرالمومنین نوترش وجود داشت. در زمان پیامبر برای تفسیر بود، در زمان امیرالمومنین برای تعویل بود، در زمان پیامبر برای خود پذیرش و خود آیات قرآن بود، در زمان امیرالمومنین برای تفسیر بود، برای دورهای دیگری برای تعویل بود. بنابراین اولا در حوزه اعتقادات اینگونه نیست که هر پیامبر آمده است گفته خط بکشید همه رو بریزین دور، من جدید براتون آوردم. در حوزه اخلاق که کاملا روشن هست، فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی و تعالیم اخلاقی، اعمال و رفتارهای اخلاقی، تمام اینها رو انسان‌ها در جای جای این عالم کم و بیش می‌شناختن. بنابراین کتاب‌های اخلاقی در عصر گذشته با کتاب‌های اخلاقی دینی که اسمش تعلیم و تربیت هست، در دوره‌های دینی تفاوتشون یا نیست یا تفاوت بسیار اندک است. من فقط به عنوان اشاره خدمتتون عرض می‌کنم که این کتاب جامع السادات مرحوم نراقی نگاه کنید که این هم اخلاق فلسفی است هم اخلاق دینی. تفاوتش فقط در اینه که اخلاق دینیش عبارت است از آیات و روایات که به عربی آمده است، اون اخلاق فلسفیش به فارسی آمده است. او میگه شجاعت رو میگه به عنوان فضیلت اخلاقی، آیه قرآن و روایت رو به عنوان شاهد می آورد. او میگه گذشت و ایثار و فداکاری به عنوان فضیلت اخلاقی، آیه و روایت رو به عنوان شاهد می آورد. در حوزه اخلاق دین نو نیست. بله، دقائق و ظرائف قبلا خدمتتون عرض کردم که یه اخلاقی در دین وجود داره که تحت عنوان اخلاق قرآنی یا اخلاق نبوی وجود داره که بله اون نوعه، ولی همچنان هم نوعه. اونی رو که در آینده بسا نو خواهد بود و جدید خواهد بود از این سنخ باشه، یعنی از مراتب متعالی اخلاق که به عقل بشر نمیرسد، از مراتب دقیق فهم که عقل آدم ها ادراک نکردن یا ادراک نمی کنند. یعنی موارد اندکه. در حوزه رفتار هم که کاملا روشن هست که اون چرا که ما در تعالیم دینی به عنوان وظایف دینی غیر از عبادات، بخش معاملات، سیاسیات، عرفیات و مانند اینها رو داریم، اینا رو ملاحظه بفرمایید، مقایسه کنیم با قوانینی که در کشورهای دیگر تحت عنوان قوانین مدنی، قوانین حقوقی، کیفری و مانند اونها وجود داره. بیش از 80-85% با هم دیگه مشترک هستن. هر چیزی که اونا میگن ما هم همینا رو میگیم، اون چیزی که ما میگیم اونا میگن. برای همینه که در دین تأسیسیاتش اندک است، امضائیاتش فراوان هست یا بخش قابل توجه از امضائیات داره. بنابراین این که میفرماید که دع الناس الى امر جدید، یک ساختمان جدید هست که این بسیاری از این قطعاتش هم آجرهایی که از قبل و ساختمانی قبلی وجود داشته، بسیاری از آهنها و ابزارهایی که در این ساختمان کار رفته همونی که قبلا عقل انسان میفهمید. اگر عقل انسان این رو نمیفهمید، لازمیش اینه که انسانها توانای دستیابی به هدایت و کمال رو نداشتن، چون پیامبر که نداشتن، عقلم که نمیفهمه. وقت لازمش اینه که اکثریت انسان‌ها که مربوط به دوره های فترتند، اکثریت انسان‌ها که مال جنوب شرق آسیا هستند، اینا هیچگاه نه در گذشته نه در حال نه در آینده به رحمت خدای متعال دست پیدا نکنند و اینم استراراً از سر ناچاری. همین گفتیم از سر ناچاری ایراد نداره، یعنی اونا به اندازه ای که میفهمند همون اندازه تعالیم الهی است. پس این که میفرماید الا امر جدید، امام زمان دعوت به امر جدید میکنه، مانند دعوت پیامبر هست. دعوت پیامبر بخشیش امضائی بود، در امام دعوت امام زمان هم بخشیش امضائی است. بخشیش تأسیسی بود، دعوت امام زمان علیه السلام هم بخشیش تأسیسی است، ولی اون تأسیسیاتش عبارت است از مراتب دقیقتر عمیقتره دین، نه اون چرا که در گذشته بود. یعنی اینکه ایها الناس نماز بخونید، اینو دیگه لازم نیست که امام زمان علیه السلام بیاد به عنوان یک امر جدید بگه نماز بخونید. یا اینکه حتی در احکام فقهی بسیاری اعتقادش اینه که وقتی کتاب فقه رو که امام زمان نگاه میکنه میگه اینا چیه شما نوشتین؟ نه، اصلا اینجوری نیست. این که اصلا شما اینا چی نوشتین نیست که راه به دست آوردن تعالیم و دستورات الهی راه‌های شناخته شده عقلایی است. یعنی اگر متن دینی وجود دارد، متن دینی را اصل قرار بدید، با عقلتون بسنجید. متن دینی وجود ندارد، عقلتون را اصل قرار بدین. اگر عقل برهانی وجود ندارد، تجربهتون را اصل قرار بدین. یعنی اگر کسی با عقلش یا تجربهش یا استشهاد و استناد به متن دینی تونست مقاصد خدا و مرادهای خدای متعال رو بفهمه، این تعالیم دینی رو به دست آورده و به وظایفش عمل کرده. بنابراین این که گفتی میشود که فقها حجتن، فقها تنها حجت نیستن، بلکه دیگر رشته ها هم همین گونه است. فلاسفه هم حجتن، حکما هم حجتن، عرفا هم حجتن، پزشکا و مهندسا هم حجتن. اینا حجتن یعنی این که روششون اگر درست باشه راه به دست آوردن مقاصد خدای متعال و در نتیجه وصول و قرب به رحمت الهی همین است. وقتی همین بود نمیشه یه نفر بیاد بگه شما تا بال چی کار میکردین. اینا اگر واقعا از عقلشون استفاده نکرده باشن، از تجربهشون استفاده نکرده باشن، به بتالت گذرانده باشن، به لهو و لعب مشغول باشن، بله میشون بهشون گفت که چرا مشقاتو ننوشتی؟ اما اگه کسی مشقشو نوشتی کسی سرمشق بهش نداده، خب طبعا همونیا که عقلش میرسی رو نوشته، همون حجت الهیست و همون رو درست نوشته است. پس مقصود از این که اسلام با قربت شروع میکند، قربت در یک مرتبه و سیعود و غریبا، دوباره باز پایانش هم قربته، این قربت اول و قربت آخر با هم دیگه تفاوت دارن. قربت اول در اولین مرتبه از سطح ظواهر دینی است و حالا اون که قربت بعدی مرتبه دقیقتر و عمیقتر است. مرتبه به عنوان نمونه مرتبه اول اسلام است، اون مرتبه دوم ایمان است. بله وقتی که مرتبه اسلام به نهایت شهرتش رسید، مرتبه ایمان تازه به قربت شروع میکنه. مرتبه ایمان به نهایت شهرت و جمعیتش که رسید، مرتبه ایقان تازه شروع میشود. این مراتب، پس وقتی در دوران ایقان که رسیدیم، کسب یقین که رسیدیم، اگه گفتیم که چه کم هن افرادی که یقین دارن، تو بالل قربا، اینا آدم های غریب هستن، درست گفتیم. اما اهل یقین غریبن، نه اهل ایمان. اگه در یک دوری اهل ایمان غریبن، اهل ایمان غریبن، نه اهل اسلام. این مراتب نباید با هم دیگه مخلوط بشود. بعد فرمود که فتوبا للغربا، خوشا به حال غریب ها. خوشا به حال غریبانه این که خوشا به حال اون کسانی که بعد از مثلا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال تازه حالا به چی زحمت یاد گرفتن، میگن اشهد الله اله الا الله. بله اگر هیچ کسی نباشد که این شهادت این رو بگه، این بله خوشحال این که نفر اوله که شهادت این رو به زبان آورده، ولی قطعا و یقینا همچنان که علم گسترش پیدا میکنه، عقل گسترش میکنه، ایمان هم همینطور، این شهادت این هم گسترش پیدا میکنه. حالا یکی از مسائلی رو که باید که از علما پرسید و از کسانی که در حوزه فقه اظهار نظر میکنن باید پرسید اینه که بالاخره این مسیری که داره طی میشه آرام آرام میشه که مثلا این قبرستان ها یا آرامستان هایی که داره تشکیل میشه امکاناتشون بیشتر باشه، بتونن برای هر سر هر قبری یک دستگاه پخش بگذارن، از یه جای پخش مرکزی داشته باشن، یکی قرآن بخونه، اونم نوار بخونه، رادیو قرآن براشون قرآن بخونه، سر این قبرها پخش کنن. آیا این از اقسام تلاوت قرآن به حساب میاد یا نه؟ آیا این ثواب داره یا نداره؟ آیا این سبب استکمال صاحب قبر میشه یا نمیشه؟ تا اینجاش رو که اگه یه نفر بره اونجا بشینه قرآن رو باز کنه، قرآن بخونه، هم سبب استکمال خودش میشود، هم سبب استکمال صاحب قبر میشود، اون میتی که در اینجا دفنه. حالا اگر بجن که یه نفر بره بخونه، ضبط صوت بخونه، یه پخش بخونه، یک پخش سراسری مرکزی وجود داشته باشه که سر همه قبرها بخونه، اون چه خواهد بود؟ بالاخره در حد شهادتین گفتن به جایی میرسد که از در و دیوار شهادتین ظاهر بشود. اینم این نکته. حدیث آخر اینه که امام زمان علیه السلام یهدمو ما قبله کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام زمان اون چیزی که قبل از خودش بوده رو همه رو از بین میبره، چون که پیامبر همین کارو کرد. اگر نفرموده بود که چون که پیامبر این کارو کرد، ما خیال میکردیم که همه چی رو از بین میبره. پیامبر اومد اخلاق رو از بین نبرد، اعتقادات رو از بین نبرد، تصحیحشون کرد، اصلاحشون کرد. اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به طور نسبتاً جدید ارائه کرده در عبادیات به معنی خاصه، اونم اصلاحاتی درش ایجاد کرده. نماز در گذشته وجود داشته، در مسیحیت وجود داشته، در یهودیت دیگه کاملا روشنه که نماز وجود داشته، منتها نماز اصلاحش کرده، به گونه ارائه کرده که مناسب ترین برای امت وسط هست. بنابراین امام زمانم که میاد اصلاحاتی رو ایجاد میکنه، نه اصلاحاتی در ظاهر شریعت، یعنی نمازهایی که دو رکعت میخونیم رو بفرمایید که از این وقت سه رکعت بخونید. بله در جایی که معرفت دینی خطا بوده، اون چرا که پیامبر فرموده یا ائمه علیهم السلام فرمودن، اونا رو انسان درک نکرده است، اصلاحش میکنه. و الا اون چیزهایی رو که در ظاهر دین اومده، ظاهر دین دیگه تغییر نمی کنه، همان است آخر. یعنی کتب علیکم السیام این رو یوم القیامه است. ممکنه یه زمانی برسه که مستاق نداشته باشه، روزه برای مردم چنان ضرر داشته باشه که مثلا خدای نکرده همه زخم معده داشته باشن، همه ورم معده داشته باشن، یا جمعی زخم معده داشته باشن، جمعی مشکل کلیه داشته باشن، جمعی مشکل کم آبی بدن، جمعی قند داشته باشن، جمعی شکر داشته باشن، همینطور به گونه که کسی نتواند روزه بگیرد. اما کتب علیکم سیام همان است به گونه که اگر کسی توانه روزه گرفتن داشته باشه، روزه همین است. ممکنه که مثلا این اون چرا که استنباط معرفتی است، حضرت بفرمایید که برو به آفتاب کفایت میکنه، لازم نیست سب کنین تا مثلا تا مغرب، تا زوال حمره مشرقی لازم نیست. ممکن این گونه موارد باشد که دیگه در اون عصر زمان یا اجتهاد نباشد یا اجتهادی باشد که متناسب با اون عصر باشد، مانند همه علوم دیگر این امکانش وجود داره. ولی بالاخره منهدم کردن آنچه که پیش از امام زمان وجود داشته، مانند منهدم کردن آن چیزی است که قبل از پیامبر وجود داشته. و یستعنف الاسلام و جدیدن، اسلام به صورت نو و جدید شروع خواهد شد. با جدیدش به معنی اینه که واجبات تغییر کند، محرمات تغییر پیدا کند نیست، مگر مواردی که از اصل جز واجبات و محرمات نبوده باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.